صفحه 47، کدام طبقه؟ مقوله بسیار مهم دیگری که بی پاسخ مانده این است که طرفداران استقرار بیدرنگ سوسیالیسم با کمک کدام نیروی اجتماعی می‌خواهند سوسیالیسم را در یک کشور برقرار سازند. به طور مستقیم و غیر مستقیم تمامی تاکیدها بر طبقه کارگر است. اما این طبقه کارگر کدام است و ترکیب و قشربندی درونی آن چیست؟ آیا فقط کارگران یقه آبی را شامل می شود و یا کارگران یقه سفید و یا طبقه متوسط جدید را نیز در بر می گیرد؟ در صورت اول، طبقه کارگر دیگر اکثریتی را تشکیل نمی دهد و نمی تواند نقش تاریخی را که برایش تعیین کرده اند ایفا کند. امروزه بخش بزرگی از نیروی کار جهان به فراوری اطلاعات و نه فراوری مواد مشغول است. در صورت دوم، یعنی در برگیری کارگران یقه سفید، طبقه کارگر طیف بسیار متنوعی از سطوح درآمدی، موقعیت اجتماعی و خواست‌ها را در بر می‌گیرد و از همگنی بسیار اندکی برخوردار خواهد بود. اگر هم به روش دیگری قشر پایینی کارمندی را از طبقه متوسط جدا کنیم و جزو طبقه کارگر به شمار آوریم و همزمان قشر بالایی و ماهر طبقه کارگر را از این طبقه جدا و به طبقه متوسط اضافه کنیم، عواقب چنین قشربندی برای سازماندهی طبقه کارگر چه خواهد بود؟ در هر صورت چه نقشی برای این طبقه قائلیم؟ گفته می شود که این طبقه باید در طول مبارزات خود از طبقه در خود به طبقه برای خود تبدیل شود. طرفداران سنتی سوسیالیسم بر این اعتقادند که این طبقه رسالت تاریخی دارد که دیکتاتوری پرولتاریا را در مرحله پایینی سوسیالیسم برقرار سازد. بر کنار از مسئله چگونگی دسترسی به چنین هدفی، مسئله چرایی این هدف مطرح است. به طور کل، این گرایش هست که با نقش طبقه کارگر برخوردی رمانتیک انجام شود و توانایی‌های انقلابی بالقوه این طبقه با امکانات بالفعل آن با هم اشتباه شود. این حرف به معنای کمبها دادن به نقش کارگران در تحولات اجتماعی نیست، و تردیدی نیست که بدون مشارکت وسیع طبقه کارگر و زحمتکشان امکان گذار به سوسیالیسم نیست. اما واضح است که طبقه کارگر نمیتواند به تنهایی به این هدف برسد و همکاری و همیاری طبقه متوسط جدید و نیروهای وابسته به جنبش‌های ترقی‌خواهانه را لازم دارد. آن سوی این گرایش کمبها دادن و برخورد تحقیرآمیز با طبقه متوسط جدید است. در مورد موقعیت مبهم و ناپایدار این طبقه تردیدی نیست و واقعیتی است که بخش مهمی از این طبقه در جانب سرمایه است و یا از نظر ایدئولوژیک محافظه‌کار و واپسگرا است. اما بخش مهمتری از این واقعیت این است که اغلب طرفداران سوسیالیسم، مبارزان ضد سرمایه، فمینیست‌ها، طرفداران جنبش‌های کارگری، دانشجویی، محیط زیست و غیره از همین طبقه اند. شروع تمامی حرکت‌های اعتراضی تاریخ معاصر جهان از زمان ایجاد طبقه متوسط جدید به دست اعضای این طبقه، از جمله روشنفکران مرد و زن، هنرمندان، معلمان، کارمندان و متخصصان سازماندهی شده است. به طور کل می توان گفت که چپ سوسیالیستی اهمیت این طبقه مهم را از نظر سیاسی درک نکرده و نتوانستند اکثریت این طبقه را به خود جلب کنند. جالب آن است که در میانه قرن 19، زمانی که عملاً چنین طبقه متوسطی وجود نداشت، مارکس با نقل قولی از کتاب عناصر اقتصاد سیاسی جیمز میل به طور تلویحی اهمیت نقش این طبقه را مورد تأیید قرار می‌دهد. با آنکه اشاره میل عمدتاً به بخشی از طبقه سرمایه دار است که کنترل وقتشان را در اختیار دارند و از طریق کار آنهاست که دانش پرورده می شود، رشد و اشاعه می یابد و توانایی های انسان بست می یابد، به عناصری اشاره دارد که ما امروز آنها را جزئی از طبقه متوسط جدید می دانیم. از جمله قضات، مدیران، معلمان، ابداعگران همه هنرها و سرپرستان در تمامی کارهای مهم که از طریق کارشان نوع بشر سلطه خود را بر قدرت طبیعی می گستراند. برکنار از نقش مهم طبقه متوسط جدید در علوم، هنرها و مدیریت جامعه، این طبقه در شرایط امروز جهان و در تمامی کشورها نقش فوق‌العاده مهمی در سیاست دارد. با آنکه در تحلیل نهایی و در رابطه با سرمایه هم مزد بگیران یقه آبی و هم حقوق بگیران یقه سفید وضعیت مشابهی دارند و کار یدی و ذهنی خود را می فروشند، در عمل تفاوت‌های بسیاری از نظر موقعیت اجتماعی، درآمد، سبک زندگی و خواست‌ها دارند و از این رو در هم آمیختن آنها در یک طبقه قابل توجیه نیست. یکی از مشکل ترین وظایف طرفداران سوسیالیسم یافتن ترکیبی سازمانی است که با برخورد بهینه یا اپتیموم به خواستهای گاه متضاد طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان بتواند این دو طبقه را از نظر مبارزات سیاسی در رابطه با یکدیگر متحد و متحول کند. چنین کاری طبیعتاً مستلزم تجدید نظر در بسیاری از شعارها و تاکتیک‌های گذشته در مورد طبقات اجتماعی است. به علاوه باید در نظر داشت که در جهان واقعاً موجود تحت ستم بودن تنها به موقعیت طبقاتی محدود نیست. نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و جنسیتگرایی، عدم رواداری، خارجی ستیزی، جنگ افروزی و نابودسازی محیط زیست جمع بسیار عظیمی از مردم را آزار می دهد. از این نظر همزمان با مبارزه طبقاتی جنبش‌های اجتماعی که برای برابری‌های اجتماعی، رواداری مذهبی، سکولاریسم، صلح و محیط زیست مبارزه می‌کنند، باید بخش جدایی ناپذیری از جنبش گذار از سرمایه‌داری باشند. طبقه کارگر کماکان نقش فوق‌العاده مهمی در مقابله با سرمایه بر عهده دارد، اما دیگر تنها عامل تحول اجتماعی نیست و طبقه متوسط همراه تلاشگران جنبش‌های به اصطلاح هویتی به طور مشترک نقش عاملان تغییر اجتماعی را بر عهده دارند. در کشورهای کمتر توسعه یافته که جمعیت دهقانی وسیعی وجود دارد، با آنکه بخش وسیعی از آنها جذب تولید کشاورزی سرمایه‌داری شده و به کارگر کشاورزی تبدیل شده اند، دهقانان نظیر گذشته نقش مهمی دارند و نیروهای مترقی می توانند در سازماندهی آنها نقش داشته باشند. به طور خلاصه مبارزه مشترک طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید که اکثریت جمعیت را در اغلب کشورهای جهان تشکیل می‌دهند و همراه جنبش‌های هویتی توانی بالقوه در ایجاد یک اردوگاه مترقی در مقابل طبقه حاکم دارد. یک استراتژی مناسب بر پایه هدف‌های دستیافتنی و عملی قادر خواهد بود که این نیروها را به سوی گذار از سرمایه‌داری بسیج و هدایت کند. هر قدر که پایگاه اجتماعی و حمایت مردمی بیشتری جلب شود، سیاست‌های مترقی‌تر و رادیکال‌تری در دستور کار این اردوگاه مترقی قرار می‌گیرد. صفحه 50. کدام بدیل؟ مرحله تدارکاتی. مرحله بندی برای تحول اجتماعی بدین معنا نیست که بین این مرحله ها دیواری بکشیم، چرا که تحول اجتماعی پیوستاری است ناگسستنی، مرتبط و بی انتها که بسیاری از عناصر یک نظم و ساختار تازه در نظم و ساختار قدیم شکل می گیرد. این پیوستار هم چون طیف نور است، مثلا هیچ خطی رنگ‌های آبی و سبز، سبز و زرد و یا زرد و قرمز را از هم جدا نمی‌کند و در جایی که یک رنگ به تدریج کم رنگ‌تر می‌شود، رنگ دیگر به تدریج پر رنگ‌تر می‌شود. مرحله بندی مارکس به نوعی به این واقعیت اشاره دارد. او می‌گوید جامعه کمونیستی از جامعه سرمایه‌داری پدیدار می‌شود و از این روز که از هر جهت از نظر اقتصادی، اخلاقی و فکری هنوز علامت‌های مادرزادی جامعه کهن را که از بطن آن بیرون آمده با خود حمل می‌کند. با آنکه مارکس برخوردی بسیار ایدئالیستی و رمانتیک به هر دو مرحله تحول پسا سرمایه‌داری دارد، اتصال ناگسستنی مرحله ها را به زیبایی طرح می کند. به علاوه مرحله بندی های مارکس و لنین و دیگران مربوط به دوران پسا سرمایه‌داری اند و اشاره‌ای به نحوه گذار از سرمایه‌داری ندارند. اگر بر مرحله بندی پیشرفت توسعه اصرار داشته باشیم، باید مرحله تازه‌ای به دو مرحله پایینی و بالایی مارکس اضافه کنیم و آن یک مرحله تدارکاتی یا پیشاپایینی است که در درون و در دوران سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. منطقاً به همان شکلی که جنبه‌های اقتصادی، اخلاقی و فکری جامعه کهن در جامعه نوین تداوم می‌یابند، پاره‌ای از جنبه‌های جامعه تازه نیز در جامعه کهن باید شکل گیرند. به عبارت دیگر، به جز آنکه باور داشته باشیم که می‌توان از یک فرماسیون اجتماعی به فرماسیون دیگر جهش کرد، و هنوز کم نیستند کسانی که امیدوارند از طریق یک انقلاب سریع سیاسی چنین جهشی داشته باشند، باید بپذیریم که عناصری از سوسیالیسم باید در دوران سرمایه‌داری تدارک دیده شوند. گرامشی از اولین نظریه پردازان مارکسیست بود که این ضرورت را درک کرد. او بر این باور بود که تنها راه تخریب جامعه کهن یا نظم موجود آغازیدن به ساختن نظم نوین است. نظم نوین نه از لحظه سرنگونی رژیم قدیم که از فرایند تدارک دیدن ایجاد ضد هژمونی علیه آن و در اوج قدرت آن رژیم آغاز می شود. مرحله بالایی چنانچه قبلاً اشاره شد در واقع مرحله نیست، یک آرمان اوتوپیایی و بی انتهاست که تنها یک جهت ایدئال را نشان می دهد. مرحله پایینی سوسیالیسم نیز هر زمان که جامعه بشری به آن برسد کاملاً عاری از ساختارهای نظام سرمایه‌داری نخواهد بود و اگر واقع بینانه به آن نگاه کنیم، این عناصر به مراتب بیش از آنند که مارکس برای مرحله نخست طرح کرده بود. برای مثال بر کنار از ضرورت حفظ جنبه‌هایی از مالکیت خصوصی، مسئله رقابت‌های سازنده، خلاقیت‌ها و پاداش‌ها به ناچار باقی می‌مانند. لویی بلان، سوسیالیست رفرمیست بزرگ فرانسوی، عبارت معروف از هر کس به حد توانش، به هر کس به حد نیازش را که بعداً مارکس آن را به کار گرفت، در رابطه با مسئله رقابت در نظام سرمایه‌داری مطرح کرد. او به درستی باور داشت که سرمایه‌داری بر بنیان رقابت است و از آنجا که توان انسان‌ها بر اثر نوع پرورش آنها با هم متفاوت است، افراد کم امکان در این رقابت می‌بازند. او در جریان انقلاب 1848 سعی کرد ایده کارگاه‌های اجتماعی را که افراد یک حرفه با هم و به کمک هم کار می‌کردند پیاده کند. با آنکه او شکست خورد، این واقعیتی است که برای رقابت سازنده امکانات و فرصت‌های کمابیش برابر لازم است و اگر به جای تصور حذف کلی رقابت، جوامع مترقی امکانات لازم را برای همگان به وجود آورند، رقابت امری سازنده و ضروری برای تحول اجتماعی خواهد بود. هدف مرحله تدارکاتی در دوران سرمایه‌داری ایجاد اصلاحات رادیکال در سطوح ملی و جهانی، مقابله با نولیبرالیسم افسارگسیخته، اجتماعی کردن نظام مالی و بانکی، کنترل و تنظیم‌های دولتی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی، خدماتی، استقرار یک نظام مالیاتی جدی، استقرار یک نظام پرداخت و پاداش عادلانه و تلاش برای هرچه عادلانه تر کردن توزیع و برقراری پوشش‌های خدماتی همگانی در قالب یک نظام دموکرات مبتنی بر تمامی موازین حقوق بشر است. مبارزه قاطعانه برای پیشبرد سیاست‌های برابری خواهانه جنسیتی، نژادی و قومی، نظام آموزش و بهداشت و بازنشستگی، جزء لاینفک مبارزات فزاینده این مرحله تدارکاتی است. در غیاب عنوانی مناسب‌تر، این مرحله تدارکاتی را می‌توان سوسیال دموکراسی رادیکال نامید که تا از یک سو با سوسیال دموکراسی‌های تاکنون موجود و از سوی دیگر با سوسیالیسم دموکراتیک که هدف آن است و به دوران پسا سرمایه‌داری مربوط می‌شود متمایز باشد. پروژه سوسیالیستی بی تردید بزرگترین و پیچیده ترین پروژه تاریخ بشر است و از مراحلی طولانی گذر می کند. فرایند گذار ابعاد در هم تنیده اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد و مستلزم برداشتن گام های پیاپی اما مرتبط به هم است. مرحله اول ضمن مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی اکثریت زحمتکش و مبارز برای دموکراسی و آزادی‌های سیاسی عمدتاً اجتماعی فرهنگی است و متکی به آموزش، ارتقای سطح آگاهی و سازماندهی هرچه وسیع‌تر شهروندان در کشورهای مختلف به منظور ایجاد یک ضد هژمونی فرهنگی در مقابل هژمونی مسلط سرمایه داری است. با جلب حمایت هرچه وسیع تر، مرحله عمدتاً سیاسی برای کسب هژمونی سیاسی و تغییر روابط قدرت دولتی و اعمال اصلاحات اساسی در نهادهای دولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی، و توأم با مدیریت مشارکتی در تمامی این سطوح مطرح می شود. با کنترل دولتی است که سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تازه با هدف استقرار هژمونی اقتصادی آغاز می شود. به کارگیری سیاست‌های تازه اقتصادی و اجتماعی و اصلاحات زیست محیطی، جنبه‌هایی از برنامه ریزی دموکراتیک سوسیالیستی و اقتصاد بازار را با سلطه فزاینده شیوه نخست بر دومی به همراه خواهد داشت. برنامه ریزی نه به طور سنتی مبتنی بر الگوی عظیم داده ستانده‌ای که بخواهد کل تولید و توزیع اجتماعی را به شکل متمرکز سازماندهی کند، بلکه با استفاده از شیوه های نوین برنامه ریزی انعطاف پذیر و مشارکتی و تضمین آزادی های سیاسی و فرهنگی باید مطرح شود. یک نظام دموکرات واقعی با تأمین و گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بی‌تردید از مهمترین پیش‌شرط‌های هر گونه تحول سازنده و مسالمت آمیز است. ارتقای سطح آگاهی اکثریت به آزادی رسانه‌ها و تجمع و ایجاد تشکل‌های مستقل نیاز دارد. این آزادی‌ها و تشکل‌ها به نوبه خود به نظامی دموکرات نیاز دارد و نظام دموکرات نیز به نوبه خود نیازمند همکاری احزاب مختلف و مشارکت فراطبقاتی است. طرفداران گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم سیاست‌های خود را از طریق اقناعی و در رقابت با دیگر جریانات سیاسی در سپهر عمومی به پیش می‌برند. تجربه ساندینیست‌ها در دهه 1980 در نیکاراگوئه از بهترین نمونه‌های برخورد یک جریان چپ دموکرات است. ضمن آنکه این مبارزات در سطوح محلی و ملی در کشورهای مختلف جهان و به درجات مختلف رخ می‌دهد، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند یک نظام تمام عیار سوسیالیستی را برقرار سازد. به علاوه همانطور که ایستوان مزاروش به درستی اشاره دارد، یک انقلاب اجتماعی موفق نمیتواند محلی یا ملی باشد و باید جهانی فراگیر باشد. تنها انقلاب‌های سیاسی‌اند که همجهت با ماهیت غیر کلی بودنشان میتوانند خود را به یک محیط محدود کنند. این نکته مهم بخشی از تلخیص ماهرانه انگاره‌های نظریه سیاسی مارکس توسط مزاروش است که طی آن 7 نکته مهم مرتبط به هم را طرح می‌کند. از جمله دولت باید از طریق یک دگرگونی رادیکال در کل جامعه به مرتبه والاتری برسد، اما نمی‌تواند ملغا شود. انقلاب نمیتواند صرفاً یک انقلاب سیاسی باشد و باید انقلاب اجتماعی باشد. و در غیاب شرایط عینی لازم برای اعمال سیاست‌های سوسیالیستی، کسب زودرس قدرت منجر به اجرای سیاست‌های حریف مقابل خواهد شد. قدرت شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری و سلطه جهانی سرمایه از طریق دولت‌های سرمایه‌داری در کشورهای متروپول تأمین می‌شود. همچنین همین دولت‌ها هستند که کنترل نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را که سلطه سرمایه جهانی شده و ایدئولوژی نولیبرال را تنظیم می‌کنند بر عهده دارند. هیچ شرکت و بانک چند ملیتی بدون همکاری تمام عیار دولت‌های سرمایه‌داری میزبان و مبدأ قادر به فعالیت در فراسوی مرزها و در عرصه جهانی نیست. علت قدرت شرکت‌ها و بانک‌های چند ملیتی و نهادهای بین‌المللی سرمایه سیاست‌هایی است که دولت‌های پرنفوذ سرمایه‌داری در کشورهای خود و از طریق نمایندگانشان در نهادهای بین‌المللی در پیش گرفتند. استقرار سوسیالیسم در سطح جهانی مشروط به تحولات سوسیالیستی در کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری و در نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی است. طرفه آنکه همین سازمان‌های بین‌المللی سلطه سرمایه جهانی و تشکل‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که امروز ارتجاعی‌ترین سیاست‌های نولیبرالی را به نفع سرمایه بر جهان تحمیل می‌کنند، خود از مهم‌ترین نهادهای گذار به سوسیالیسم می‌توانند باشند. با به قدرت رسیدن دولت‌های مترقی در شمار هرچه بیشتری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای سرمایه‌داری بزرگ و اتخاذ سیاست‌های ترقی‌خواهانه در سطح ملی و نیز در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، این نهادها با تغییر ماهیت نقش سازمانی فوق‌العاده مهمی در پیشبرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه در عرصه جهانی می‌توانند ایفا کنند. واضح است که استقرار دولت‌های مترقی به نوبه خود متکی به وجود رای دهندگان مترقی در این کشورهاست. و آن نیز به میزان موفقیت جریانات چپ و مترقی در جلب اکثریت مردم در مقابل نیروهای ارتجاعی بستگی دارد. موفقیت چنین سیاستی بر محور آموزش، رسانه‌های مترقی و مستقل و سازماندهی استوار است. در کشورهایی که سازمانهای جامعه مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارمندی آزادند، این نهادها باید دموکراتیزه‌تر و رادیکال‌تر شوند. در کشورهای غیر دموکرات که این نهادها یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیفند، مهمترین مسئله ایجاد و تقویت این نهادهای جامعه مدنی است. ایجاد احزاب نوین سیاسی چپ نه از نوع لنینی، بلکه با ماهیتی دموکرات و با سیاستهای مشخص و شفاف برای جلب کارگران، طبقه متوسط جدید و تلاشگران جنبش‌های اجتماعی منتقد و مخالف نظام سرمایه‌داری از ضروریات بسیج و سازماندهی ترقی‌خواهانه است. تلاش برای ایجاد شوراهای کار در تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی و شوراهای محله‌ها از دیگر شکل‌های مهم سازماندهی اند. شوراهای کار نه به عنوان رقیب اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، بلکه به عنوان بازوی مشارکتی آنها عمل می‌کنند و به طور موازی و افقی با شوراهای محله‌ها ارتباط منظم تشکیلاتی برقرار می‌کنند. اتحادیه‌ها و شوراهای کار و نیز شوراهای محله‌ها به طور عمودی با اتحادیه‌ها و شوراهای منطقه‌ای و ملی که خود به شکل دموکراتیک انتخاب می‌شوند در ارتباط قرار می‌گیرند. استفاده از نظریه‌های نوین سازماندهی و به کارگیری شکل‌های نوین سازماندهی که برعکس ساختارهای سنتی عمدتاً کوچکتر، غیر متمرکز، با سلسله مراتب محدود و به ویژه انعطاف پذیرند، از جمله ساختارهای به اصطلاح چابک، دایره محور و مجازی از جمله این شکل‌های سازمانی‌اند. این نوع سازمان‌ها با آنکه توسط شرکت‌های بسیار پیشرفته سرمایه‌داری طراحی و به کار گرفته شده، به راحتی می‌تواند و باید مورد استفاده جریانات ترقی‌خواه جامعه مدنی قرار گیرند. تردیدی نیست که این گذار راهی است بسیار طولانی و مشکل، حتی خیالی و رویایی به نظر می رسد، اما اگر این را با تنها بدیل دیگر، یعنی امید به سرنگونی نظام جهانی سرمایه داری توسط انقلاب یک اقلیت مقایسه کنیم، می بینیم که از آن عملی تر است. پیگیری این راه به نظریه پردازی های جسورانه و تفکر عملی نیاز دارد. سوسیال دموکراسی رادیکال به دنبال درآمیختن جنبه‌های از مبارزه طلبی انقلابی و عملگرایی و اصلاح طلبی پیشرونده برای حرکت به سوی استقرار هدف نهایی سوسیالیسم دموکراتیک است. توضیح: سوسیالیسم بهینه نیروهای ترقی‌خواه از نیروهای ارتجاعی شکست می‌خورند. می‌دانیم و فراموش نباید کرد که اصلاحات قابل برگشتند. آنچه که ضروری است آموختن از شکست‌ها و دستاوردهای هر دو استراتژی انقلابی و اصلاحی و تصور و یافتن استراتژی‌ها و تاکتیک‌های نوین است. سازمان‌های چابک ساختارهایی بسیار انعطاف‌پذیرند که با تغییر مأموریت و شرایط محیطی خود را منطبق می‌کنند. دایره محوری یک سیستم سازمانی مبتنی بر تیم‌های خودگردان و خودسازمانده به نام هولان یا کل کوچک است که در قالب یک کل بزرگتر با ابتکار خود عمل می‌کنند. سازمان‌های مجازی نیز با استفاده از امکانات اینترنتی مبتنی بر تیم‌های موقت برای پروژه‌های خاص است و بسیاری مثال‌های دیگر.